بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به هر صورت طبق دستور شرع ذبح بشود، این حیوان پوستش، گوشتش، تمام اون چیزهایی که در او روح داشته یا نداشته، همه چیزش پاکه. البته حساب سگ و خوک اینا نجس العینن جداست. اگه فرض کنید روباهی اینطوری سر بریده بشه یا خرگوشی اینچنین سر بریده بشه، پوستش پاکه. ولی اگر طبق دستور شرع ذبح نشده باشه، هر عضوی از اعضای این حیوان که حس داره یا به تعبیری روح داره، اون عضو نجس میشه بعد از مرگ این حیوان و به این حیوان و به اجزایش میگن میته، که نجس به هیچ وجه هم پاک نمیشه. خب در اینجا این سوال مطرح میشه که ما اگر بدانیم که یه حیوانی طبق دستور شرع ذبح نشده، که خب مسلماً نجسه و باید از او اجتناب کنیم، خرید و فروش این اجزاء دارای روح مثل پوست این حیوان، چرمش، پوستش، اینها طبق فتوای خیلی از فقها ها حرامه، یعنی معصیت خود این کار، اگر اطمینان بشود که این چرم از حیوانی است که طبق دستور شرع ذبح نشده. خب اما سوالی که در اینجا مطرح هست اینه که ما خیلی وقتا مواجه میشیم با چرم ها، پوست ها و خلاصه اجزایی از حیوان که نمیدونیم این حیوانش طبق دستور شرع ذبح شده یا نه. اینجا فقها فرمودند که اگر شما مواجهید با این چرم و با این پوست در دست مسلمان، از مسلمان میگیرید و احتمالم بدید که این مسلمان تفحص کرده باشه راجب ذبح این حیوان، اگر این احتمال عقلایی باشه از دست مسلمان بگیرید، هر کجای عالم که باشید این پوست رو میتونید به نام بگذارید بر پاک بودنش، منتها احتمالش باید عقلایی باشه. حتی اگه این مسلمان که پوست ازش میگیرید توی سرزمین غیر مسلمان نشین هم زندگی بکنه، باز این پوست رو میتونید بگید پاکه. البته تأکید میکنیم باید احتمالش عقلایی باشه، نه احتمالات نیش قولی که عقلا میگن اینا به درد نمیخوره. اگر شما از دست مسلمان نمیگیرید ولی در سرزمینی این پوست رو تهیه میکنی که اون سرزمین اغلب ساکنانش مسلمان نشینن، مسلمانن، این سرزمین مسلمان نشینه، یعنی آمار مسلماناش روشنی غلبه داره بر غیر مسلمانانش، اگر تو اونجا هستید و از دست یه آدم ناشناسی یه چرمی پوستی رو میگیرید و احتمالم بدید که این پوست مال همین جاست، این چرم مال همین منطقه است، بازم میتونید شرعاً بنا رو بگذارید بر این که این پوست یا این چرم پاکه و خرید و فروش کنید، باش نماز بخونید، معامله طهارت باش بکنید. اینم راه دوم. راه سومی که وجود داره اینه که شما این پوست رو توی سرزمین کفر میخرید، مثلا میرید توی جای کشوری که اغلب ساکنانش مسلمان نیستند، اما اطمینان دارید که این چرم از یه سرزمین مسلمان نشین به اینجا صادر شده اصلش، یعنی احتمال میدید، فرض کنید رفتید کشور، چه ارز کنم، یه کشوری که ساکنانش مسلمان نیستن، حالا مثل چین مثلا. ولی شما این چرمی که میگیرید، این چرم اگر از پاکستان میدونید آمده به اینجا، از ترکیه صادر شده به اینجا و بعد تو اینجا مثلا تبدیل شده به کفش، کیف، نمیدونم کاپشن، امثال این چیزا، اگه اینو بدانید که از یه جایی که مسلمان نشین هستن صادر شده به چین، بازم اونجا بخرید براتون پاکه و قابل استفاده است. تا اینجا بین فقها اختلاف نیست. این مواردی که پوشاکی مثلا استفاده عادی مثلا داره، این پوست ها، این چرم ها رو پاک میدونن، تا اینجا اختلاف نیست. از اینجا یه اختلاف بین فقها هست و او اینه که اگر شما یه پوستی رو مثلا تو کشور چین میخرید یا از کشور چین به اینجا صادر میشه و شما نمیدانید که این پوست و این چرم اولش کجا از حیوان جدا شده، تو خود چین بوده و مثلا آدمای غیر مسلمان حیوان رو ذبح کردن، یا اینکه احتمال میدید این پوست مثلا از ترکیه صادر شده باشه به چین، از چین حالا یه بلایی سرش آوردن مثلا کاپشنش کردن حالا فرستادنش اینجا. اگر شما صرفا احتمال بدید، اطمینان ندارید، اگر احتمال بدید که این پوست اصلش تو جایی که مسلمانان زندگی میکردن اونجا این پوست تولید شده، آیا با این پوست هم میشه معاملی طهارت کنید یا نه؟ اینجا بین فقها اختلاف مشهور. فقها میگن این مورد اخیر رو نمیتونید شما بگید که پاکه، باید بنا رو بر نجاست بگذارید. اما بعضی فقها میفرمایند که همین پوست رو با این به صرف اینکه یه احتمال عقلایی بدید که از ترکیه رفته مثلا به چین، از چین آمده، از مثلا پاکستان رفته به ایتالیا، از ایتالیا اومده، اگر این احتمال رو بدید بعضی فقها میفرمایند پاکه و باهاش نمازم میشه خوند. نظرات دیگه هم اینجا هست که من دیگه خیلی وارد تفصیلش نمیشم. لذا اگر شما مواجه میشید با چرمی که میدونید طبیعیه، اگه نمیدونید طبیعیه میتونید تحقیق نکنید و اون چرم رو استفاده کنید. اما اگه میدونید طبیعیه و مثلا میدونید که این چرم از کشور انگلستان اومده، که همون که مغازه های الان هست کفشای راحت و مسکن مناسبی برای بعضی از افراد داره که میگن خیلی مثلا تو پا راحته این کفش ها، این کفش ها میگن چرم طبیعیه، این کفش ها آیا پاکه یا نه جزء این قسمت آخره. بعضی فقها میگن اگه شما احتمال میدید که اصل این چرم از مثلا ترکیه، از ایرانی، از نمیدونم پاکستانی، از جایی که اغلب ساکنانش مسلمانن، اگه احتمال بدید که چرم خام صادر شده به انگلستان و همین چرم تبدیل شده به این کفش و حالا برگشته اینجا و از آف مضاعف میخوان بفروشن، اگر این احتمال بدید بعضی فقها میگن پاکه، ولی خیلی از فقها تو همینجا میگن احتمال کافی نیست، شما باید اطمینان داشته باشید که این چرم از ترکیه رفته به انگلستان و از اونجا اومده. اگر چنین اطمینانی ندارید که از سرزمین مسلمان نشین تهیه شده، اونجا نجسته و معامله او رو جایز نمیدونن و نمازم باهاش نمیشود خوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله علیه صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیات مبارکه سوره روم ابتداش جریان جنگ بین رومیان و ایرانیان رو خدای متعال وصف میکنه که رومیان مغلوب واقع شدند در جنگ با ایرانیان، ولی در چند سال آینده یه جنگی در میگیره و رومیان که خداپرست بودند و مسیحی بر ایرانیان که اون وقت آتش پرست بودند و به اسم زرتشت رو فقط به همراه خودشون داشتند و بر خودشون می نهادند، رومیان بر این ایرانیان غلبه می کنند و مؤمنین همین که می بینند خلاصه کلمه خدا برتر از کلمه کفر شده و کفار بر اونایی که کافر به خدا هستن مغلوب واقع شدن، در اینجا خوشحال میشن. خب بعد خدای متعال یه نکتهی میفرماید، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اکثر مردم اینجوری هن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه چیز ظاهری و محسوس رو از حیات دنیا میدونن، باطن دنیا رو هم حتی نمیدونن چیه. و هم عن الاخرت هم غافلون، یه چیزی رو من میگم چون بعضی عزیزان در محضر در خدمتشون هستیم، خیلی کوتاه میگم. کلمه ظاهر در لسان فقها و اصولیین در مقابل باطن به کار نمیره. بعضیا اینو درست نفهمیدن. ظاهری که اونها دارن یه اصطلاحیه، با این ظاهر نباید قاطی کرد. ظاهر در این آیه به معنی لغویش یعنی اونی که محسوسه، اونی که پیداست، اونی که ظهور داره، اینو میدونند اکثر مردم. و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت اینا در غفلتن. این یه نکته ایست که ما باید بهش توجه داشته باشیم که عموم مردم روی محاسبات و عقل حسابگرشون فعالیت میکنن، چرتکه میندازن ببینن چی به نفعه چی به ضرره. آدمیزاد طبیعتاً منفعت جو و از اون طرف زیانگریزه. اگه ببینه یه جایی منفعتی هست میره به سمتش، اگه ببینه ضرر داره نمیره. تو تمام کارامون اینجوری هستیم، اگه حتی یه کاری هم که زیان دارد و ضرر دارد انجام میدیم، در هنگام انجام دادن همون کاری که ضرر داره رو برای خودمون یه جوری ولو به شکل خیالی ترسیم میکنیم که این کار فایده داره، انجام میدیم. درسته، چون ما این قدرت رو داریم که از پیش خودمون یه چیزی بتراشیم و اینکه میدونیم خلافش رو بر خودمون چیه مبنا بکنیم. بعضی ها فکر میکنن آدمی ذات خلاف اونی که میدونه نمیتونه عمل کنه. کاملا واضحه، خیلی از پزشکا در عرضم به حضورتون که مضرات و زیانهای سیگار مقالاتی دارن، شما اگه برین خدمتشون ببینید بوی سیگار تو مطب به اینا حتی آزار دهنده است. ولی چند سال پیش یه کنفرانسی برگزار کرده بودن، این پزشکانی داشتن راجع به زیان الکل برای انسان بحث میکردن. یه پروفسوری که رفت بود اون پشت معلوم بود که حالت تعادل نداره، یعنی خودش یه مقداری قبلش به قول معروف خلاصه یه تایگلاسی رفته بالا و حالش اونجا حال عادی نبود. در این حال 7 و 8 هم صحبت نمیکرد به قول بعضیا، ولی در این حال معلوم بود که آدمی است که تعادل نداره، با اینکه میدونه ضرر داره انجام. ما آدمی زاد اینجوری هستیم، منفعت طلبیم و زیان گریز. منتها نکته مهم اینه که معلومات ما و آنچه میدانیم از آنچه میخوایم در باره آنچه انجام بدیم خیلی محدوده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط همین ظاهرش رو میدونه. و هم عن الاخرت هم غافلون. این آیه اشاره داره به این که این حیات دنیا یه باطنی هم داره که مردم نسبت به او از نمیدانن، نسبت به آخرت که در غفلت محضن. آخرت هیچیشو، نه ظاهرشو نه باطنشو، هیچیشو نمیدونن. نسبت به دنیا فقط همین چیزی که احساس میکنن، آثار بلند مدتش رو و آثار عرض به حضورتون که طولانیشو اصلا در جریان نیستن. امام علیه السلام فرمود در بعضی روایات داره که کسی که شراب میخوره اثر تا 7 نسل پس از خودش ظاهر میشه. 7 نسل پس از خودش. این یه غلطی میکنه، یه آثاری تا 7 نسل بعد از خودش داره. یعنی اگه الان داره این غلط رو میکنه، داره یه ظلمی میکنه به بچه که 150 سال بعد مثلا ازش، از نسلش داره به دنیا میاد. اینو که نمیتونن تشخیص بدن آدم ها. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، درست؟ به چیز عادی. خیلی از آثار دنیوی طاعات رو ما خبر نداریم. خیلی از آثار دنیوی، حتی دنیوی گناهان رو ما خبر نداریم. این روایت رو یادم یه وقتی اینجا گفتم ولی تکرارش بد نیست. از اصحاب امام صادق علیه السلام یه شخصی بود به نام ابو ولاد. این دعوا شد به بند خدایی، الاغش رو کرایه کرده بود از کوفه، از یه سنی الاغ کرایه کرده بود که بره طلبی که از یه بند خدایی داره برم اون طرفتر، حالا یه روستایی اسپورت که من برم از تو اون روستا طلبم بگیرم و بیام. یه قیمتی هم تهی کردن. با این الاغه رفت اونجا، دید طلبکاره اونجا نیست، پرسجو کرد، گفتن رفته روستای مجاور. با همون الاغ رفت اونجا. نباید میرفت شرعا. وقتی تا اینجا کرایی کردی دیگه نمیتونی باش جای دیگه بری. ولی این کرد، این کار رو رفت روستای مجاور. بهش گفتم پیشپای تو رفته یه روستای دیگه ای. رفت و بالاخره گیرش آورد. طلبکارش بدهکارش رو گیر آورد و این طلبکار پولش رو گرفت برگشت. برگشت صاحب حیوان فهمید که این رای بیشتری با این حیوان رفته. بهش گفت کرایه اون تیکرم باید به من بدی. این بهش گفت نه، من حیوانت رو صحیح و سالم به تعویض دادم، تازه تو این مدتی هم که من رفتم اون تو تا روستا اون طرف در علفم دادم به این حیوان. بله، و من به تو چیزی بده کار نیستم. دعواشون شد، رفتن پیش ابو حنیفه که اون وقت قاضی کوفه بود. رفتن تو دادگاه طرح دعوا کردن. اون سنیه حرفش زد، ابو ولاد هم حرفش زد و ابو حنیفه رو کرد به اون سنیه، گفتش حق با ابو ولاده، تو طلبی نداری از او. خیلی این سنیه کنف شد بیچاره. از دادگاه که اومدن بیرون به قدری کنف شده بود که ابو ولاد میگه من دلم به حالش سوخت، یه پولی دادم بهش که حالت یه خیلی همی من خدا از این حالت دمق بودن، تو این حالت دمق بودن نمونه، یه خود بیاد بیرون. جریان رو بعد میگه اومدم پیش امام صادق علیه السلام گفتم که من یه همچی کاری کردم و بعدم رفتیم دادگاه، ابو حنیفه هم یه همچی حکم به نفع من صادر کرد. امام صادق علیه السلام فرمود که فی مثل هذا القضاء تحبس السماء قطرها والارزب و تمنع الارزب برکاتها. یه همچین قضاوت هایی سبب میشه که آسمان نبارد، زمین هم اون گونه که باید محصول نده. ما ارتباطش رو درک نمی کنیم، شما می فهمین، ولی یه جایی قضاوت نابجا بشه و ابرهای بارانزا نیاد، ما همش فکر میکنیم مالی چیزای دیگه است. امام علیه السلام به این اشاره میکنه. ما فکر میکنیم اگه محصولات زمین کم شده به خاطر مثلا عوامل دیگه است. البته عوامل دیگه هم میتونه باشه، اما گاهی هم ای داستان این چنینه، میشه اینطور باشه، میشه اینطور باشه. در مورد طاعات ما آثار خیلی زیادی رو ببینیم که تو روایات ما هست که تو همین دنیا ظاهر میشه. یکی اومد به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد یا امیرالمومنین من امروز قضا گیرم نیومده، گرسنه موندم. حضرت فرمود دیشب نماز شب خوندی؟ عرض کرد بله. فرمود دروغ میگی. ای بنده خدا یه دفعه جا خورد که حضرت فرمود دروغ میگی، چون اگر کسی نماز شب بخونه فرداش روزیش بهش میرسه، فرداش گرسنه نمیمونه. حالا ممکنه مثلا اونجوری که دلش بخواد اون غذایی که خیلی چرب و نرم و اینا باشه گرش نیاد، ولی گرسنه نمیمونه. این نتیجه نماز شب. البته تنها اثرش نیست، آثار دیگه هم داره، ولی این اثر مال دنیاست، این اثر مال دنیاست. امام علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی و بمن یصوم من شیعتنا عمن لا یصوم و بمن یحج من شیعتنا عمن لا یحج. شیعیان ما دو دستن، بعضی نماز خونن، بعضی بی نمازن، بعضی روزه گیرن، بعضی روزه خورن، بعضی حج مشرف میشن، بعضی با اینکه حج واجب برشون تارک الحجن. خدا به خاطر این نمازخونا، به خاطر این روزگیرا، به خاطر این حجاج از شیعیان ما یه بلایایی رو که میخواد بیاد و گریبان تارک الصلاتا روزخورا و اونایی که حج انجام میدن از شیعیان ما بگیره. خدا به خاطر نماز و روزه و حج این دسته از شیعیان ما از اونا دفع بلا میکنه. توجه کردین؟ این آثار دنیاست، آثار دنیا. حالا آثار آخرتش که بمانند، اون آثار که خیلی عجیبه، آثاری که در هنگام جان کندن ظاهر میشه. اون روایت سابق می نوشتم پخش میکردن، حالا دیگه مردم به این چیزا خیلی نمیدونم چقدر معتقدن چقدر نیستن. یادم این روایت رو در باب استخفاف به صلات خیلی کوچیک بودم یادمه که ترجمهش رو این ورانور منتشر کرده بودن، میدیدیم که کسی که به نماز رو سبک بشموره. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارش رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که کسی که نمازش رو سبک بشموره خدا 15 نکبت برای او میاره. 6 تاش تو دنیاست، 3 تاش به هنگام جان کندنه، 3 تاش تو قبره، 3 تاش هم تو عالم قیامت. تو دنیا اینایی که نماز رو سبک میشونن سیما و علامت صالحین ازشون گرفته میشه، برکت عمرشون رو بمیره، عمرشون مبارک نیست، میگذره همینجوری. ولی عمر با برکت فرق میکنه با خود عمر. برکت عمر یه مقوله است، خود عمر یه چیز دیگه. پول یه چیزه، برکت پول ولی یه چیز دیگه است. بعضی ها پول دارن پولشون مبارک نیست، عمر میگذره ازش، ای کاش نگذشته بود. ولی بعضی هم عمرشون کوتاهه ولی خیلی پر برکت. برکت رو خدا باید بده، اون برکت از عمر میگیره، برکت از مالش میگیره، سیمای صالحین رو میگیره خدا، دعاش مستجاب نمیشه، دعای صالحین هم در حق او مستجاب نمیشه. میام بنده میام میگم که مثلا آقای میلانی بندر دعا بفرمایید، من گرفتارم چنین چنان، دعا هم میکنه بنده خدا، ولی این دعا به نفع خودش تموم میشه، نه به نفع من، نه اینکه خودش دعا میکنه، منو دعا میکنه، منتها وقتی این دعا میخواد مستجاب شه نگاه میکنن ملائکه، میگن من اهل استخفاف و سبک شمردن نمازم، همون دعا رو خودش قرار میده، یه مشکلی از مشکلاتش حل میشه. خب اینا آثار دنیاوی. بعد حالا آثار دم مرگ، سخت جان میده، تشنه جان میده، گرسنه جان میده، تو عالم بر قبر، تنگی قبر، فشار قبر، عذاب قبر، اینا هست. بعد تو قیامت ذلیل محشور میشه، به سمت آتش کشان کشان میبرن او رو، خدا به اون نگاه رحمت نمی کنه. اینا آثاری عمل به نظر شخص میاد خیلی مهم نیست، اما این آیه هشدار میده. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما از همه عالم یه ارزنشو اگه فهمیده باشیم، اگه فهمیده باشیم، حتی بشر با این پیشرفت علمی هرچی علمش بیشتر پیش میره، جهل واقف میشه که چیا رو بیشتر نمیدونه. میگفتن در سابق هر 400 سال که میگذره علم بشر دو برابر میشه، بعد سرعت پیشرفت علم زیاد شد، هر 25 سال یه بار از وضع موجودی دو برابر میشه. حالا در سالیان اخیر تقریبا یک سال و چند ماه که میگذره، همین علمی که الان بشر داره، همین علم دو برابر میشه. این تصاعد هندسی ها، نه اینکه از اون اولش دو برابر میشه، از وضع قبلیش دو برابر میشه. در این حال خیلی چیزا بشر کشف کرده، همه اینا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه پوسته ای از حیات دنیا میدونن، چیزی نمیدونن. در مقابل کی؟ در مقابل پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام، که خدا همه عالم رو برایشون واضح کرده. خلیفه دوم دید که از امیرالمومنین هر سوالی میکنن بلافاصله ازش جواب میده، یه تذکر اخلاقی داد به امیرالمومنین، گفت آقا زود جواب دادن خوب نیه، خود شما همچین تأمل کنی، یه خود فکر کنی بعد جواب بدین. حضرت انگشت دستشون آوردن جلو، فرمودن چند تا دست من چند تا انگشت داره؟ گفت 5 تا. حضرت فرمود چرا فکر نکردی؟ گفت آخه این که واضحه. حضرت فرمود هر سوالی که از من میکنن جوابش همینجوری واضحه، تأمل نداره. تأمل اونایی باید بکنن، فکر اونایی باید بکنن که نمیدونن. تمام اینا رو خدا خواسته علی ابن ابی طالب علیه السلام بدونه، تا آخرش رو خونده میگه این کارو بکن، تا آخرش رو خونده میگه اون کار رو نکن. درست؟ این آیه ما رو در مقابل حجت‌های الهی و در مقابل کتاب و سنت باید خاضع کنه. حتی اگر ما در روز منفعت طلب و مفسد گریزم باشیم، باید بگیم ما چی میدونیم در مقابل حجت خدا؟ او میدونه، تا آخرش رو میدونه. اگه گفته اینجا ربا نخور، نگم پدرم در میاد تو این روزگار که نمیشه آدم چاخان نگه تو بازار، اصلا بدون چاخان نمیشه، نه در مجموع به نفعت نگو. حالا ممکنه یه جا فکر کنی ضرر میکنی، اما این یه ضرر ظاهری، یعنی این در کل اون داستانی که میخواد نصیبت بشه خیلی تفاوت میکنه. بله خیلی تفاوت میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، از دنیا فقط یه ظاهری میدونن، آخرت هم که هیچی نمیدونن ازش، غافله. این یه آیه، یه تیکه دیگه، یه آیه دیگر هم عرض بکنم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های از تهزه اون. خیلی آیه تکان دهنده است و هشدار خیلی واقعا شکننده رو میدهد به همه ما. اونایی که جرأت میکنن به سمت گناه میرن، بدونند که این عاقبت در پیش روی اونها هست. و او چیه؟ اینکه انکذبوا با آیات الله. یه روزی ممکنه برسه کار به اینجا که شخص گناه که میکرده نه یه دفعه بزنه زیر اصل دین و دیانت و خدا و پیغمبر و امام، و یا نه یه قسمتی بزنه زیرش، یه دفعه بگه امیر پیغمبر رو قبول دارم ولی امیرالمومنین قبول نداره. انکذبوا با آیات الله. و بعدم چیه؟ و کانوا بهای یستهزئون، مسخره بکنن. اینو چند بار گفتم بازم تکرار میکنم، دین ای کسی داشته باشه، دین رو خدا یه جور قرار داده که خلاصه به قول امروزی ها پتانسیل مسخره شدن زیاد داره. شما دین اگه داشته باشی مسخره میشی، دین نداشته باشی مسخره نمیشه خیلی. ولی خانم های چادری مسخره میتونن بکنن بی حجاب ها، ولی خانم های بی حجاب قابل مسخره شدن نیستن. این بی حجابه، چون بی حجابی تمدن به حساب میاد، پیشرفت. ولی اینجوریه دین، به این شکله، از خدایش گرفته تا پایین ترش، اول دین معرفتو تا آخرین جای دین که عرش الخط شه به تعبیر بعضی از روایات، همش خنده داره. اون وقت عاقبت کار اونایی که دست به گناه میبرند به اینجا میرسه که بعد از تکذیب تازه یه پوزخندم میزنن و کانو باهایی از تحضیح اون. این خیلی عقوبت ناجوریه و گاهی خدای متعال این عقوبت رو شامل حال افراد میکنه. این هشدار رو دادن، امیدوارم که ما این زمانمون این زمان نباشه، یا خودمون و وابستگان و بچه ها و نسلمون این چنین نشیم. تو روایات هست که بازار تحقق این آیه، مصادیقش، تحقق مصادیق این آیه زمانی که غیبت امام زمان علیه السلام طولانی میشه بازارش داغ میشه. یعنی فرمود یصبح العبد مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. از صبح مؤمنه، شب میبینی ایمانش از دست داد، شب مؤمنه، صبح میبینی از ایمان رفت بیرون. اینقدر سرعت تحول منفی وجود داره، توجه کردی؟ سرعت تحول منفی. ما توی همچی زمانهایی داریم به سر بریم، اگر وسطش نباشیم همچین به قول بعضی ها قرم قرماش داره میاد، اون اول کار داره آرام آرام سرصدای این قضایی ها که تو روایات هست به گوش میرسه. لذا باید خیلی به خدای متعال پناه بود، به ولی صلوات الله علیه باید توسل جست و خلصه خودمون، زن و بچه‌مون، اهل و عیالمون، اینا رو به خدا و اولیاء خدا بسپاریم و سعی بکنیم خلاصه این داستان عصا و سوءا اتفاق نیفته که به گناه و معصیت خدای نکرده آلوده بشه. پروردگارا تو رو به حق هر ولیی که تو را عبادت کرد و تو عبادت او را پذیرفتی و به حق آیات قرآن در فرج و ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. از باقی مانده ایام غیبتون حضرت هرچه زودتر صرف نظر بفرما. ما را جز و اعوان و انصار و یاوران با اخلاص اون بزرگوار قرار بده. اون بزرگوار رو دعاگو و مستغفر یک های یک ما قرار بده. پروردگارا گناهان ما به دعای اون بزرگوار ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. اونها که تو را در این مسجد، سایر مساجد تو را عبادت کردند و سر به تیره تو را فرو بردند، خدایا همه اونها را از سایه مهمان امیرالمؤمنین علیه السلام بگردان بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، شر یهود عنود و وابستگان و حامیانشون رو به خودشون بازگردان، مسلمانان شیعیان رو از شر وهابیت خبیث مسون و محفوظ بدار، نقشه های شوم این دشمنان را بر خودشان اجرا بفرما، پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام گناهانی که سبب عقوبت ما در دنیا و آخرت شده و می شود اونها رو بر ما ببخش و بیامرز. پروردگارا باران رحمتت را بر ما فرو بریز، آبروی ما مریز، حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان، اونها که از ما التماس دعا کردن حوائج اونها را فوق رغبتشون روا بگردان، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.